میرسیدیم جلسات انجمن اسلامی داریم، چون بیش از 200 نفر 300 نفر در شرکت میکردن، 50 60 نفر عضو داشت و تظاهراتی که ما گاهی در امریکا میگذاشتیم انجمن های اسلامی دانشجویان در سراسر امریکا میتونستن چند هزار نفر رو بسیج بکنن. البته اون موقع نزدیک به 50 هزار دانشجوی ایرانی در سراسر امریکا بود.
خیلی برخوردی هم میشد اون موقع با این انجمن های اسلامی از طرف دولت آمریکا یا آزادانه تظاهرات میکردن؟
نه، اجازه میگرفتیم البته. یعنی طبیعتاً شما بعد از پلیس قبلش اجازه بگیرین برای هر تظاهرات و فعالیتی، ولی نه، من حداقل تجربه نداشتم که درگیری باشه. من البته همزمان در انجمن اسلامی دانشجویان تا رده هیئت دبیران کل منطقه شمال فعال بودم و ولی همزمان عضو نهضت آزادی ایران خارج از کشور هم شدم، یعنی یک حزب سیاسی مخفی که نشریه پیام مجاهد رو چاپ میکرد در خارج از ایران. و البته در مقطع انقلاب مرحوم مهندس بازرگان یه بار گفتش که اون نهضت آزادی خارج کشور دخلی به نهضت آزادی داخل ایران نداره، ولی خب بعد آشنا شدیم زمان انقلاب و طبیعتاً
خب از کجا جریانات فکری انقلاب اسلامی که امروز مردم میشناسن وارد عمل شد و شما باهاش آشنا شدید؟ شما تا قبل از اینکه آیت الله خمینی به ایران بیاد در فرانسه رفتید به فرانسه، از کجا با این تفکر و این جریان آیت الله خمینی شما آشنا شدید؟ آیا در همین سال هاست؟ برای اینکه برگشت شما همراه با آیت الله خمینی بود به ایران.
آقای خمینی البته خب ایشون مرجع تقلیدی بود که حداقل بچه مسلمانای سیاسی همه ایشونو میشناختن، در واقع مرجع تقلید مسلمانایی بود که میخواستن سیاسی باشن، به خصوص اینکه در خارج از ایران هم این لغت امام خمینی در واقع ابتکار خارجی کشور بود و شاید ملهم از آرای شریعتی که امت و امامت رو کتابی داره تحت این عنوان، این اسم رو بیشتر در انجمن‌های اسلامی مرسوم بود که امام خمینی میگفتن. طبیعتاً من در خارج امکانی برام پیدا شد که نوشتجات ایشون هم بخونم، عمدتاً همون کتاب ولایت فقیه ایشون سال 55 اولین بار خوندم، چون داخل گیر آوردنش سخت بود طبیعتا. اعترافم میکنم اون موقع که خوندم از این کتاب خوشم اومد، برای اینکه آقای خمینی تو این کتاب خیلی تندی داره نسبت به آمریکا، نسبت به شاه، نسبت به اسرائیل، و چشمم اینا رو دید بیشتر. حالا 22 سالم هم بود، ولی 10 سال بعد از اون، 8 سال بعد از اون، وقتی 30 سالم بود، حالا چند سالم از پیروزی انقلاب گذشته بود، سال 63، دوباره که این کتابو خوندم دیگه اونجور انقلاب برام اصالت نداشت، تندروی های انقلابی جذابیت شد دیگه از دست داد، انقلاب کرده بودیم دیگه. حالا یادمه وقتی سال 63 که 30 سالم بود دیگه، تصمیم گرفتم تمام آثار بانیان انقلاب رو بازخوانی کنم برای خودم. دوباره که خوندم کتاب آقای خمینی رو، این دفعه چشمم کاملا دیگه حالا اون مبانی نظری کتاب ایشون رو دید و کاملا عقلای حالا دیگه آنالیز میکردم، نه احساسی یک جوان انقلابی. و راستش هم خب خیلی انتقاد داشتم، یعنی از مهمترین چیزایی بود که بلافاصله شروع کردم آثار بقیه بانی های انقلاب رو هم بازخوانی بکنم و ببینم که مبانی فکری چی بوده.
خب 10 سال در واقع پریدیم اومدیم به 63، حالا دوباره به این تاریخ برمیگردیم، اما تو این 10 سال که گذشت شما آیا درستون رو تموم کردید در دانشگاه در ایلینوی؟
نه، من همزمان فیزیک و جامعه شناسی با هم میخوندم. مجموع واحدامو بگیرین 100 و مثلا 60 خورده واحد پاس کرده بودم، یک تابستون و یک ترم کار داشتم که تموم بکنم هر دوشو.
ولی ترجیح دادید که بپیوندید به جریان
تابستون 57 به جای اینکه واحد بگیرم اومدم ایران و کلی کار و فعالیت انقلابی داشتیم که باید از خارج می اومدم وصل می کردم به داخل خیلی کارا رو. و بعدم بلافاصله که برگشتم دیگه موج انقلاب در ایران شروع شده بود و یادم هست که وقتی آقای دکتر یزدی به من از پاریس زنگ زد که آقای خمینی را آوردیم پاریس و به وجود احتیاجه، چهار بعد از ظهر بود به وقت شیکاگو. من دوی بعد از نصف شب به وقت شیکاگو توی هواپیما بودم، اولین پروازی که تونستم بگیرم، و فردا صبح 9 صبح 10 صبح فرودگاه پاریس بودم. 8 دلارم جیبم بود و 2 تا هم‌اتاق داشتم دوستان ایرانی، در واقع رخت خوابم هم جمع نکردم دیگه، کتاب و زندگیم هم سپردم به اونا و با یه ساک کوچولو اومدم پیوستم به اردوی آقای خمینی در پاریس.
یک دور قبل از این که آقای خمینی برگردن به ایران، شما رفتید ایران، برگشتید، به واسطه آقای یزدی مطلع شدید که ایشون در پاریس هستن. در پاریس چه تجربه کردید؟ تاریخ و قانون و قاعده و اینها زیاد نوشته شده، ولی تجربه محسن سازگارا که باید 22 سالش باشه و جذب یک چهره سیاسی مذهبی شده به اسم امام خمینی، اونجا چه تجربه‌ای کردید شما؟
یکی از بهترین تجربیات اون دوره زندگی من کار کردن با مطبوعات بود، برای اینکه مسئولیتم، یکی از مسئولیتام توی اون خونه کار ترجمه مصاحبه های آقای خمینی بود. ایشون مجموعاً 430 شاید 2-3 مصاحبه مطبوعاتی کردش با روزنامه ها و ژورنال های مختلف، و من یکی از اون 3-4 نفری بودم که سوالات از خبرنگارا می گرفتیم، ترجمه می کردیم، به فارسی به ایشون می دادیم، ایشون می نوشت جوابش رو، دوباره اونو به انگلیسی می کردیم می دادیم به خبرنگارا، و معمولا هم یه دونه سوال وقت می زشتیم چون کار زیاد بود نمی شد بشینن چیز کنن، می مدن شفاهی از آقای خمینی می کردن که معمولا دکتر یزدی مترجم زنده و مستقیم می شد. این کار کردن با اواخر به خصوص تو منزل آقای خمینی، شاید هر روزی شما دست می زدین 300 تا 400 تا خبرنگار اون دوره ور تو اون دهکده کوچیک نفل شاد و می پلکید و کار می کرد. خیلی تجربه خوبی بود، برای اینکه من می دیدم این هیجان روزنامه نگارا و این رقابتشون سر خبر رو زودتر دادن، یه اون موقع این دستگاه های فعلی هم نبود، این خب خیلی برای من تجربه جالب بود. البته تو اون خونه چندین و چند تا کار دیگه هم ما می کردیم، مثلا نواره آقای خمینی رو یادم هست، مسعود مانیان همه رو ضبط می کرد از صحبت آقای خمینی، بعد تا میمت کپی میکرد میفرستم برای ایران. اتفاقا اولش همه شاید صدای من باشه که میگفتم سخنرانی قائد اعظم امام خمینی، تاریخ و زمان رو میگفتم، ولی همزمان در همون دوره این فکر تشکیل یک ارتش مردمی رو داشتیم
در پاریس،
در پاریس، که اگر کار انقلاب طول کشید، دراز مدت شد، تصور ما این بود که یک چیزی مثل نبرد الجزایر پیش روی ماست، در حالی که انقلاب ایران با مدل انقلاب‌های صلح‌آمیز و مخملی در واقع پیروز شد. منتها خب ما شاید میل خودمون بود، دنیا رو اونجوری می‌دیدیم و فکر می‌کردیم که باید یک مردم رو آموزش بدیم، فعالینی که علاقه‌مندن از آمریکا، اروپا و ایران بیان، آموزش‌های کوتاه‌مدت سازمانی و سازماندهی بدیم، بعدم برن مثلا در خاورمیانه دوره ببینن، برگردن دسته‌های چریکی درست کنن برای جنگ. ولی انقدر آقای مستقیم مسائل سریع پیش رفت که چند دسته‌ای که ما فرستادیم در خاورمیانه دوره ببینن، همشون بعد از پیروزی انقلاب
در کجای خاورمیانه اونها دوره
عمدتاً در لبنان.
در لبنان. خب بینندگان و شنوندگان عزیز، با ما همراه باشید، به ادامه این گفتگو برخواهیم گشت. دکتر محسن سازگارا در هواپیمای حامل آیت الله خمینی به ایران خواهد رسید، با ما بمانید. ویژه برنامه رو در رو، کاری از گروه تفسیر خبر، برنامه که ماهی یک بار پخش خواهد شد در گفتگو با چهره های مطرح روز آنچه از آنها میشناسیم یا نمیشناسیم از زبان خود اونها برای شما بینندگان و شنوندگان ارجمند صدای آمریکا در گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا هستیم. خب آقای دکتر سازگارا، رسیدیم به پاریس، تحولات پاریس. البته مطمئناً غیر از اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها و نوارها مطالب بسیار دیگری هم هست، اما تجربه شما یک تجربه توأم با هیجان ورود انقلاب یا بروز انقلاب در ایران بود و طرح تشکیل یک واحد نظامی که بهش اشاره کردید. اگر از این مقوله کمی بگذریم، البته گفتنی بسیار هست، شما همراه با هواپیمای حامل آیت الله خمینی به ایران برمیگردید. از اینجا داستان رو از شما بشنویم.
اون هواپیما یک مشکل جدی پیدا کردیم در 24 ساعت آخر، برای اینکه 400 خورده خبرنگار رو ما بلیت صادر کرده بودیم برای اون هواپیما 747 که اجاره کرده بودن، مرحوم حاج مهدی عراقی مسئول بود، بلیت رو برای خبرنگارا ماها میدادیم که همراه اون هواپیما برگردن. در آخرین لحظه ایر فرانس گفت، چون بختیار گفته در تهران ممکنه اجازه ندن هواپیما بشینه، بنزین اضافه باید بزنه، بنابراین خلاصه خبرنگارا باید کاهش پیدا بکنن به 150 نفر. لذا ما ظرف 24 ساعت بعد 400 تا آدم رو تبدیل میکنیم به 150 تا. همه هم دعوا دارن که حتما سوار هواپیما باشه. این نیست که تا آخرین لحظه‌ای که من سوار هواپیما شدم مشغول کشمکش بودیم با خبرنگارا که کی جا بمونه و کی سوار شد، تا حدی که دو تا دیگه از دوستای ما که اونها هم از مسئولین همین خبرنگارا مصاحبه ها بودن جا موندن اصلا در وسط حلقه خبرنگارا. من اون شب تا صبح توی هواپیما، چون واقعا نمیدونستم که در آخرین لحظه کی سوار شده کی نشده، داشتم لیست مجدد تهیه میکردم از خبرنگارا و که در تهران تحویل کمیته استقبال از امام خمینی بدم که این خبرنگارا رو همراه ایشون اومدن. به همین دلیل ناچار شدم که دونه به دونه میرفتم سر صندلی خبرنگارا، یکی در میون نشسته بودن، خالی بود هواپیما نسبتا. یادم هست یکیشون دست من گرفت، خبرنگار یونایتد پرس بود، پیرمردی بود، گفت وقت داری یه دقیقه بغل دست من بشین. نشستم، گفت بس من بگو چی شد این انقلاب شد. گفتم چی بگم؟ گفت هرچی دوست داری بگو، ولی این اتفاق چجوری افتاد که این همه مردم اومدن تو خیابون؟ به نظرم این سوالی که اون خبرنگار یونایتد پرس داشت هنوز هم جای موشکافی تاریخی داره. حادثه هیجان انگیز، بزرگ و منحصر به فردی بود که یک ملتی تصمیم گرفته بود که پشت سر یک نفر بیسته به نام آقای خمینی و یک صدا تصورشون ملت این بود که انقلاب راه حل تمام دردهاشه. به هر حال در تهران هواپیما که نشست کف فرودگاه تمام گارد
پاسخ کوتاه شما، اگر که بشونین پاسختون رو کوتاه بکنید، پاسخ کوتاه شما به این خبرنگار یونایتد پرس چه بود؟
در بیشتر من اگر حالا حافظم اشتباه نکنه، بیشتر من برای ایشون توضیح دادم که چجوری در واقع از مساجد مردم، آقای خمینی موفق شد یه بخش بزرگی از روحانیت رو بیاره پشت سر خودش، و چجوری اتحاد دانشگاهیا و روحانیا و بازاری ها و استفاده از ستاد مساجد دست به دست داد و تونست که اون بسیج رو بکنه. چه کمون که تجربه خیلی از دوستای خودم رو من داشتم که در مساجد بچه های تیپ دانشجو فعال بودن و حسه های انقلابی در واقع از دو سه سال قبل درست کرده بودن، یک همچین توضیحاتی دادم به ایشون.
خب هواپیما نشست، ما میخواییم به خاطر فرصت برنامه برسیم به این که محسن سازگارا میاد در جریان تشکیل سپاه پاسداران قرار میگیره و بعد سمت‌های متمادی در وزارتخونه‌های مختلف، در کابینه‌های نخست وزیری، در وزارت صنایع سنگین، برنامه و بودجه، اینا رو بشنویم که محسن سازگارا چه دید در این مدت، چه میخواست ببینه در این مدت. آیا اون آرمان ها از اونجا شروع کرد به کم رنگ تر شدن، یا این آرمان ها همچنان به قوه خودش باقی بود وقتی که محسن سازگارا از سپاه به نخست وزیری، به دفاتر مختلف، ارگان های مختلف در جامعه ایران بعد از انقلاب حرکت میکرد؟
من میتونم بگم مثل خیلی از آدمای نسل خودمون با یک دریا شور و امید و تصور این که ما دیگه این مملکت رو گلستونش میکنیم یه مقداری هم ساده انگاری از اداره مملکت که معمولا در نظام های استبدادی و دیکتاتوری اپوزیسیون یا خود ذهنی میشه، برای اینکه فرصت تجربه و تمرین نداره. من هم یکم چنین حالت داشتم. همه ما تصورمون این بود، فکر میکنم حتی خود آقای خمینی هم فکر میکردیم مثلا همه چی مملکت سر جاشه، این شاه فقط پولا رو میدزده، ما اگه نفت رو درست بدیم دست مردم دیگه همه خوشبخت میشن و کشور درست میشه، بعدم عدالت برقرار میکنیم و هاکذا. طبیعتا اولین مسئلهی که پیش روی ماها بود امنیت کشور بود، فردای انقلاب چون اسلحه دست مردم بود و اون فکری هم که داشتیم برای تشکیل سپاه، برای تشکیل یک نیروی مسلح، روز 23 بهمن تبدیل شد به تشکیل یک ارتش مردمی برای دفاع از کشور و برای دفاع برگردن نظم به کشور.
این همون ایده است که در پاریس نطفش گذاشته.
دقیقاً. یعنی مطالعاتی که من دوره‌ای که امریکا بودم یه مقداری راجع به ارتش‌های مردمی مطالعه کرده بودم. ارتش سوئیس، گارد ملی امریکا، سازمان‌های چریکی دنیا، بزرگانش مثل ویتکونگا. از این مطالعات یک مقداری هم داشتیم. اسم سپاه پاسداران البته مال آقای مهندس توسلیه.
البته باید گفت که با اون دوله هم مستطعت و من قوه با اون آرم بزرگ خیلی شهره خیلی در واقع خشنی ازش ارائه.
دقیقاً. آخه ببینید اون موقع خشن بودن مد روز بود. همه بعد یه کاپشن نظامی تنشون میکردن و انقلابیگری و خشونت انقلابی تقدیس میشد، مقدس بود. و این نظر من بعدها، من البته راجع به این فکر کردم، این سر همین نیست که انقلاب ها به خشونت کشیده میشه، انقلاب های خشونت بار که توشون تئوریشون خشونت گرایی هست، چرا که یک عده آدم تصور کنید قدرت رو جابجا میکنن، همه براشون خشونت مقدسه، بعد از فردا صبح هم همه به هوس میافتن که قدرت رو بگیرن چون دیدن به چشم که جابجا شد. این نیست که بینشون دعوا میشه، اون وقت همه مسئله دستشونه در نتیجه به خون کشیده میشه.
خب در تجربه شما یا این اتفاقات افتاد؟
بله، در سال 60 من دیگه البته حالا یکم باید توضیح بدم اینجا. ابتدایی که سپاه تشکیل شد 22 بهمن 57، از روز 23 با مرحوم آقای لاهوتی ما رفتیم به باقی شاه تا اسلحه تهران جمع بری کنیم و سنگ بنای سپاه هم صرف همون یک هفته اول گذاشته شد، از جمله اسمش. یک اساسنامه اولیه نوشته شد، یک شورای موقت فرماندهی و بعدن هم اصلاحاتی شد و به هر حال در اردیبهشت 58 من دیگه اومدم بیرون از سپاه. سه ماه بعد رفتم به رادیو تلویزیون. این کارو دوست داشتم، هنوزم دوست دارم، به دلیل هم تجربه‌ای که در پاریس داشتم. کار رسانه گروهی کار جذابیه و شدم بعد از مدتی هم مدیر رادیو. اما با تشکیل دولت آقای رجایی، به دلیل رفاقتی که من با آقای رجایی در نهضت آزادی ایران پیدا کرده بودم، با ایشون آشنا شده بودم در جلسات شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، ایشون منو دعوت کرد برم به ایشون کمک بکنم. رفتم و شدم معاون سیاسی اجتماعی یه وزیر مشاور در امور اجرایی، سمتم و کارم هم معاون سیاسی آقای رجایی بودم. شاید هفته دو روز با ایشون نهار می‌خوردیم، گپ می‌زدیم، حرف می‌زدیم و گزارش می‌کردیم و امور سیاست داخلی دولت ایشون پیش می‌بردیم. در اینجا یک طرحی ما درست کردیم، اومدیم گفتیم که برای اینکه فضای کشور به سمت آرامشی بره، جنگ هم دیگه شروع شده بود، ما بیایم یک بیانیه‌ای بنویسیم، همه دستگاه‌های مملکت هم جمع کنیم، چون اون موقع اینجوری هم نبود خیلی کسی حرف اون یکی رو گوش کنه. شما اگه می‌خواستی یک تصمیمی رو اجرا کنی بعد رضایت همه رو می‌گرفتی. سعی کردیم که یک جمعی رو از رئیس قوه قضاییه آقای بهشتی، دادستان کل انقلاب آقای قدوسی، دادستان کل کشور آقای اردبیلی، نخست وزیر آقای رجایی، وزیر کشور آقای مهدوی کنی، آقای رضایی فرمانده اطلاعات سپاه بود، محسن رضایی در اون موقع وزیر مشاور آقای نبوی، معاون امنیتی آقای رجایی، آقای تهرانی، بنده و یکی دو نفر دیگه، جلسات هفتگی رو تشکیل دادیم که در اینجا همه رو با این تز موافق بکنیم که گروه های مسلح باید خلع سلاح بشن، دیگه مخالف مسلح ما نداریم، اما فعالیت گروه های غیر مسلح، اعم از مسلمون، غیر مسلمون، ملی، چپ، راست، کمونیست، غیر کمونیست، به رسمیت شناخته بشه.